أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وذل عنهم ما كانوا يفترون. در جریان تأویل ملاحظه فرمودید که نوع مواردی که این کلمه در قرآن کریم استعمال شد به معنای وجود خارجی است، نه وجود علمی و ذهنی، و تأویل در مقابل تفسیر است. حالا تفسیر گاهی به ظاهر است، گاهی به باطن، ولی تأویل از سنخ تفسیر نیست، تأویل از سنخ لفظ و معنا نیست، بلکه از سنخ فعل خارجی است. مطلب دوم آن است که کل قرآن تأویل دارد و تأویل قرآن یقیناً در قیامت خواهد آمد. گاهی هم ممکن است بعضی از مراحل تأویل قرآن در خود دنیا ظهور بکند. علم تأویل علم به غیب است در حقیقت، و تأویلی که برای متشابهات است حصر نکرده که فقط متشابهات تأویل دارند، بلکه محکمات هم دارای تأویلند. در آیه 7 سوره مبارکه آل عمران که قبلا گذشت، اونجا سخن از تأویل متشابهات به میان آمده. بفرمود الله الذي انزل الكتاب هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. اونها که قلبشون منحرف است، این چنین نیست که آیه را بد معنا کنن، بلکه این چنین است که در خارج بد عمل میکنن، میگن ما داریم آیه را پیاده میکنیم. اینها سخن از مسائل علمی ندارن، البته کارهای عملیشون مسبوق به تفسیر علمی اینهاست، ولی قرآن کریم چون یک کتاب علمی محض نیست و تمام بحث ها را به خارج منتقل می کند، چه در طرف حسنات چه در طرف سیئات، حرف را به خارج می کشوند. می بینید اونجا که می خواهد خوبی را معنا کند، خوبان را معرفی می کند. اونجا که می خواهد بدی را معنا کند، بدان را معرفی می کند. چون با افراد کار دارد، با جامعه کار دارد. این کتاب علمی که نیست، این نور است. نور مجموع علم و عمل است. شما ببینید وقتی یک کتاب علمی دارد عدالت را معنا میکند، دیگر نباید در تفسیر عدالت عادل را معنی کند. که نظم منطقی این است که وقتی دارد عدالت را معنا میکند، همون مفهوم را تفسیر کند، نه عادل را معنا کند. در سوره مبارکه بقره در آیه لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب لکن البر من آمن بالله، اونجا گذشت که خداوند در تفسیر بر ابرار را به مردم معرفی میکند. میفرماید ولکن البر، میدانید خوبی چیست؟ خوبی کسانی اند که از نظر عقیده، اخلاق، عمل این چنین باشند. خب این نظم منطقی نیست. در تفسیر خوبی، خوبان را به جامعه معرفی میکند. لکن البر من آمن بالله والیوم الاخر. اونا که به این سبک قرآنی آشنا نیستند، حالا یا میگن این بر نیست و بر است، یا میگن زو در تقدیر است، لکن زل بر کسی است که من آمن بالله، یا میگوین یه بر دیگری در تقدیر است ولکن البر بر من آمن بالله. این سه راه و امثال این راه ها کجراه است. سرش این که اصلا نمیدانن زبان قرآن چیست. زبان قرآن که زبان علمی نیست نظیر کتاب های فقهی یا فلسفی، که این نور است. نور باید علم را با عمل مخلوط کند. او اگر کتاب علمی بود بله فقط بر رو معنا میشد، ولی میخواهد ابرار بپروراند. لذا در تعبیر و تفسیر بر ابرار را معرفی میکند. ولکن البره میدونید نیکی یعنی چی؟ مردانی یعنی که این چنینه. لکن البر من آمن، از این تعبیر در قرآن کریم کم نیست. میبینید وقتی که میخواهد اون چه که در قیامت نافع است بیان کند، میفهمد یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی است که مال و فرزند نافع نیست. خب دفعتا میبینید استثناء میکند، این استثناء با قبل سازگار نیست. الا من اتى الله بقلب سلیم. این حزب منطقی در کتاب‌های علمی این است که کسی بگوید یوم لا ینفع مال ولا بنون الا سلامت القلب. مال نافع نیست، فرزند نافع نیست، سلامت دل نافع است. این حزب منطقی است. اما قرآن با سلامت دل کار ندارد، با سالم دلان کار دارد. لذا فهمون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این میخواد سلیم القلب بپروراند، نه سلامت دل را معنا کند. در طرف سیئات هم به شرح ایزن، وقتی میخواد سیئه را معنا کند افراد بد را معرفی میکند. در جریان تأویل متشابه هم همین است. در جریان تأویل متشابه این اون قضیه نیست، نظیر اون و شبیه اوست. نمی فرماید به این که معنای متشابه را کسی نمی داند مگر خدا و راسخانه در علم، یا کسانی که قلبشون منحرف است اینها متشابهات را پیش خودشون تفسیر میکنن. سخن از تفسیر نیست. حالا برفرض کسی قرآن را بد معنا کرده، این مشکل علمی داره، اما دیگه جامعه را به هم نزده. این نظریست برای خودش در گوشه ذهن خودش، خودش رو سوزونده. اما تمام خطر این از کسی در جامعه بد عمل بکند به عنوانی که من دارم قرآن را پیاده میکنم. فمود و اما الذین فی قلوبهم زیغان فیتبعون. ببینید در بخش سیئات هم سخن از عمل خارجی است. اینا به دنبال متشابهات حرکت میکنند در بخش عمل. فیتبعون ما تشابه من، برای دو کار، یکی فتنه‌گری، به هم زدن اوضاع، یکی هم سبقه دینی دادن. خب چرا آشوب کردی؟ برای اینکه قرآن اینجور میگه. اگر فقط ابتغاء فتنه باشد دیگه رنگ مذهب ندارد، فتنه است. برای اینکه به این فتنه رنگ مذهب بدن میگن قرآن این رو گفته. فمود و اما الذین فی قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه، برای اینکه به این فتنه سبقه دینی بدن و ابتغاء تأویله، که در مقام عمل مشکل دارن. خب اینجا تأویل سخن از تفسیر نیست، سخن از وجود خارجی اون فتنه است. این فتنه را تأویل القرآن میدونن. در اون بخش سوره مبارک آل عمران یک مسئله در باره تأویل متشابهات است. در بخش محل بحث سوره مبارکه اعراف تأویل کل قرآن مطرح است که کل قرآن تأویل دارد. حالا تأویل قرآن گاهی در دنیا می آید گاهی در آخرت، ولی تأویل حقیقی و تامش در آخرت می آید. تأویل قرآن که بنا شد در آخرت بیاید، معناش این است دیگه سخن از لفظ و معنا نیست، یعنی اون چرا که این کتاب فرمود در قیامت ظهور می کند. خب این قرآن چی فرمود؟ فرمود درباره ابرار و مقربی که ان الابرار ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون. این در خارج ظهور می کند در قیامت. درباره عده هم فرمود این هم الا کل انعام بل هم ازل، این هم ظهور می کند. عده که در قیامت به صورت حیوان محشور می شود، این تعبیر القرآن است. عده که نابینا محشور می شود، این تعبیر القرآن است. در سوره طه و مانند آن فرمود که عده که نام خدا و یاد خدا را فراموش کرده اند، نحشره یوم القیامت اعما، این تفسیرش روشن است. اما وقتی در قیامت عده کور می شوند و کور محشور می شوند، دیگه تفسیر از تفسیر قرآن نیست، این تعبیر قرآن است که به نحشرهم علا وجوهم امین و بکبن و سما. اگر کسی ابکم و اعما و اسم محشور شد، این تعویل القرآن است. در دنیا از انسان سوال میکنن که قرآن چطور بعضی ها را کور میدوند؟ ممکن آدم پاسخ بدهد که منظور از این کوری، کوری ظاهری نیست، کوری باطنی است، برای که در سوره حج فرمود لا تعمل ابصار بلکه تعمل قلوب التي في الصدور. با این کمک قرآنی از آیه سوره حج معلوم می شود که خدا که یه درو می فرماد که سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون یا لا یرجعون، یعنی چه؟ این تفسیر آیه است، این حل می شود. اما اینی که در باره عده فرماد که به نحشرهم علا وجوههم امیان، ما این رو کور محشور میکنیم، قیامت ظرف تأویل قرآن است نه تفسیر قرآن. این آیه که در سوره مبارکه اسراء آمده است، او میتواند ناظر به تأویل قرآن باشد که عده رو ما نابینا محشور میکنیم. اینا که نابینا محشور شدن، اینا کسانی هستند که تأویل قرآن درباره اینها ظهور کرده است. آیه 97 سوره مبارکه اسراء این است: و من یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه و نحشرهم یوم القیامت علا وجوههم امین و بکمن و سما. البته اینها این چنین نیست که حرف نشنون یا حرف نزنن، میشنون، اما همونطوری که حیوان در دنیا حرف حق نمیشنید، حرفای حیوانی میشنید، حرفای حیوانی میزد، اینم همینطورن. اینم که کورن نه یعنی نمیبینن، اینا جهنم رو میبینن، اون عذاب رو میبینن، اون دلهده رو از نزدیک میشنون میبینن، میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. اینطور نیست که کور باشن. که چطور در دنیا با داشتن این همه مظاهر سعادت اینا رو نمیدیدن، مراکز فساد میدیدن، در آخرت هم به شرعی زد. این همه نعمت ها که در قیامت هست اونا رو نمیبینن، فقط جهنم رو میبینن. انسان مؤمنم کرست و کور، منتها یک کری و کوری محمود و ممدو، منتها قرآن از اونا به کور یاد نکرده. خب اینی که در دنیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چشم پوشی کرده، غض بصر کرده، غمز بصر کرده، چنین کسی در قیامت آتش رو نمیبینه، نه این که چشم نداشته باشد. یه کوری محمود است، یه غمز محمود است، یه غمز محمود است. بعضیا نمیبینن، اینجا نامحرم نیدن اونجا جهنم اونه میبینن، عده اینجا رحمتهای الهی را ندیدن فقط معاصی را دیدند و عمل کردن اونجا فقط جهنم رو میبینن. این طور نیست که اینها کور محض باشن. خب اگر کور محض باشن که دیگه نمیگن ربنا ابصرنا و سمعنا، همینایی که نغمه داوود را نمیشنوند طبق بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که خواننده بهشتی ها قارع اهل الجنه داوود سلام الله علیه است، که این خطبه قبلا از نهج البلاغه خونده شد، فرمود که کسی که قرآن را در بهشت برای بهشتی ها میخواند وجود مبارک داوود سلام الله علیه است. اون صدا هم فراگیر است، اما دیگه به گوش کسی که آهنگ گوش داد که نمیرسد که. بنابراین هم مؤمنین ناشنوایند هم کافران، منتها یکی ناشنوایی محمود دیگری مذموم، هم مؤمنین نابینایند هم کافران، منتها یکی محمود یکی مذموم. کافر انبیا را اولیا را بهشت را نمیبیند، مؤمن هم جهنم را نمی بیند. لا یسمعون حسیزها و هم فی مشتهد انفسهم خالدون. این جهنمی که اذا رأت هم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا و زفیرا، از دور نعره می کشد برای جذب تبهکاران، این صدای قرش و نعره جهنم را کافر می شنود، مؤمن نمی شنود. لا یسمعون حسیزها و هم فی مشتد انفسهم خالدون، کنار هم هم هستن. غرض آن است که تأویل قرآن اگر بخواهد ظهور کند راهش همین است، و نحشرهم یوم القیامه علی وجوههم عمیا و بکما و صما مأواهم جهنم و کلما خبت زدناهم سعیرا. در بخش های دیگر هم فرمود به اینکه سیجزیهم وصفهم، در قیامت ذات اقدس الا هر کسی را برابر با وصف او جزا میدهد، یا نه هر کسی را با وصفش جزا میدهد، یا وصف هر کسی را جزای او قرار میدهد. سیجزیهم وصفهم، وصف اینها را جزای اینها قرار میدهد. حالا این وصف در اونجا به هر صورتی ظهور میکند، یعنی خیانت را جزای خائن قرار میدهد. خیانت بالاخره یه تعویلی دارد دیگر، این همون تعویل خیانت از چیز دیگر نیست، وصف او را جزای او قرار میدهد. خب این میشه تعویل قرآن. پس سخن از لفظ و مفهوم و صورت ذهنی و امثال ذلک نیست، سنخ سنخ خارج است و جمیع قرآن تأویل دارد و اختصاص متشابهات ندارد. منتها اما الذین فی قلوبهم زیغون، فتنه می کنند، یک به این فتنه رنگ مذهب می دهند، دو میگن این تأویل قرآن است. مطلب بعدی آن است که در بحث های دیروز مطالبی گفته شد که بعضی این سوالات آمده که مقدارش رو فرصت کردم بخونم، بعضش هم فرصت نکردم، در طی بحث های بعد مطرح می شه. یکی از اون سوالات این است که چون گفته شد اولیای الهی نظیر است یوسف سلام الله علیه، اینا در حال رنج تمنی مرگ ندارن، بعد از این که به مقام عزت رسیده است تمنی مرگ کرد، یعنی وقتی که القه فی غیابت جب، اونجا نگفت توفلی مسلما، اونجا که به شرح و به ثمر بخش دراه معدوده، اونجا نگفت توفلی مسلما. یکی از سوالاتی که مربوط به این آیه است این است که وجود مبارک مریم سلام الله علیها گفر بودن یا لیتنی متو قبل هازا بکن تو نسیم منسی، یا این تقاضای مرگ در حال دشواری است. این تقاضای مرگ در حال دشواری نیست، این برای خودش نیست، اون وقتی که مشکلات داشت، مشکلات زایمون داشت، فقر و فلاکت داشت، اونا که نگفت که، این در مقابل مشکلات حیثیتی است که به دین برمیگردد. وقتی گفتن ما کان ابو کمر از سو این و ما کانت امو که بقیه، میبیند این حیثیت دارد آسیب میبیند، یعنی عذرا بودن دارد آسیب میبیند. عذرا یعنی باکره، این دارد آسیب میبیند، یا این طاهره، این دارد آسیب میبیند. این در حقیقت رو اون حیثیت های دینی تقاضای مرگ کردن، نه برای دشواری شخصی خودشون. و اینها معمولا دشواری را نعمت میدونستن و تحمل میکردن. اما سوال دیگری که نار کیست، به چیست که برای او اصحابیست؟ البته همونطوری که در دنیا علم هست و انسان جدا نیست و اصحاب علم داریم، عمل هست و از انسان جدا نیست و اصحاب عمل داریم، نارم هست و از انسان جدا نیست و اصحاب و نار خواهیم داشت. برای اینکه بخشی از نارها از درون نشأت میگیرد، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، که اون نارها نارهای مهمتر از نار سوره نساس که کلما نزیت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، اون نار الله که نار الله الموقده است التي تطلع على الافئده، این صاحب فؤاد از اصحاب النار است. البته اصحاب النار به تعبیر قرآن کریم فرشتگان معصوم سلام الله علیه هن، که ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، که اصحاب النار ملائکه موکل و معصوم هن، که این لا یعصون الله ما امرهم، این در وصف فرشتگان موکل دوزخ است. اونها را هم خدا اصحاب النار فرمود برای اینکه اونها ناربانن بالاخره، و هر وقت اونها عصبانی بشن آتش افروخته می شود. این یک وجود بارکه است. امیر در نهج البلاغه آمده فرمود که به اینکه فرشتگان مسئول دوزخ هر وقت عصبانی شدن تحت منار، این شعله افروخته می شود. اینه که در آیه سوره اسراء خدا فرمود کلما خبت زدناهم سعیرا، هر وقت این آتش قیامت میخواد افسرده بشود ما افروخته میکنیم. راه افروختگیش هم این بین است که فرشته‌ای که جز اصحاب النار است غضب بکند دیگه. حالا این چی نیست که یه هیزم جدای بیاورن، یک مواد سوختنی جدای بیاورن، از غضب ملائکت النار تحتت من نار حتیم میشود. خب بنابراین همونطوری که علم از عالم جدا نیست، عمل از عالم جدا نیست، نارم از عالم جدا صاحب جدا نیست، و انسان می تواند با این جدا اصحاب نار بشود. آیا می توان از فلیوم ننساهم این گونه استفاده کرد که این یوم برای خدا یوم است، یعنی او در یوم می نگرد یا یومن می نگرد و ما با عین عدم الیومی او رو از با خبر بشیم؟ زیرا اگر برای ما هم یوم بود که نسیان صورت نمی گرفت. برای ما یوم متذکر است، چرا یوم نیست؟ روزی است که ما بالاخره گذشته ها را که فراموش کردیم به یاد میاریم. اون روز که روز نسیان نیست، روز تذکر نسیان است. در قیامت یک کسی فراموش نمی کند، روز تذکره نسیان است. یعنی اصل واقعیاتش میاد اولا، و اینکه در دنیا این حقیقت را فراموش کردن یادش میآید ثانیا، یا اینکه در دنیا نسیان نبود تناسی بود به یادش میآید ثالثا. یوم تذکره است، یوم نسیان نیست. در دنیا اینها در نسیان دارن یا تناسی دارن، و در آخرت به یادشون میآید که فراموش کردن. حالا بقیه سوالات به خواست خدا به نوبت مطرح میشه. مطلب مهم آن است که اینها در همه موارد، یعنی وقتی که دیدن تعبیر قرآن ظاهر شد دستشون به جای بند نیست، دو تا تمنی دارن، یکی درخواست شفاعت از شافعان، یکی درخواست برگشت به دنیا. غالبا اون تمنی شفاعت را اول ذکر میکنن، اون درخواست به دنیا را بعد ذکر میکنن. فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، حالا اگر کسی از ما شفاعت نکرده او نرد و فنعمر غیر الذی کنا نعمل، حالا اگر کسی از ما شفاعت نمی کند ما به سراغ دنیا برگردیم و خودمون عمل صالح انجام بدیم. در پایان بحثی دیروز که به سرعت گذشتیم، آیه سوره مبارکه شعرا مطرح شد. در اونجا همین ناامیدی رو اول بازگو فرمود که اونها میگوین ما که شافع و صدیق نداریم، آیه 99 به بعد سوره شعرا، و ما ازلنا الا المجرمون فما لنا من شافعین. شافعین در قیامت فراوانن، ملائکه هست، اهل بیتن، اولیای الهی هستن، انبیاء علیه السلام هستن، اما هیچ کدام از اینا شفاعت نمی کنن. فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، یه دوست حمام یعنی گرم، دوستی که گرم باشد با ما، حمیم باشد با ما، گرم باشد، اینا که نیستن. فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم فلو ان لنا کرتا، ما یه بارم به دنیا برگردیم، فنکون من المؤمنین. اینا این فلو ان لنا کرتن را مکرر میگن، از همون حال احتضار میگن رب ارجعون، رب ارجعون لعلی عمل سالا، تو برزخ میگن، تو قیامت میگن، و تو این صحنه هم میگن. فلو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین. خب در اون قسمت پاسخ اینا داده نشد. غالب مواردی که تمنی دوزخیان و کافران در قیامت ذکر می شود، اول مسئله درخواست شفاعت یا صدیق است، بعد درخواست رجوع، که قرآن فرمود به این که اون روزی که لا خلتون ولا شفاعه، نه کسی شفاعت میکند، نه کسی دوست آدم است و خلیل و رفیق آدم است که مشکلش را با خلت و صداقت حل کند، و این راه برای برگشت است. اما در هنگام پاسخ خدا اول اون رجوع را بازگو میکنه، چون اون اصل است. میفهمد رجوع محال است، برای اینکه با چی میخواد رجوع کنی؟ شما باید با حیات رجوع کنید دیگه، حیاتی که از دست دادی. قد خسروا انفسهم، اینی که در پایان بحثی دیروز گذشت این بود که بالاخره انسان در جریان تجارت‌های دنیا یا سود می‌برد یا ضرر می‌کند، یا نه سود می‌برد نه ضرر، ولی اصل سرمایه محفوظ است. ولی در جریان عمر این طور نیست. یه عده فما ربحت تجارتهم، یه عده یرجون تجارتا لن تبور، دیگه ثالثی ندارد که، یه کسی نه استفاده کرده باشد نه ضرر کرده باشد، این فرض ندارد، برای اینکه سرمایه عمر است، به عمرم داد، بالاخره یا چیزی گرفت یا نگرفت. اگر گرفت که یرجون تجارتن لن تبور، نگرفت که فما ربحت تجارتهم، دیگه قسم ثالث فرض ندارد که بگیم نه سود برد نه ضرر کرد. لذا در اینجا فهمود قد خسروا انفسهم، اینا یه سرمایه داشتن به نام عمرم تموم شد، دنیا هم که بساطش برشیده شد، دنیای نیست اینا تا اینا برگردن. این بالاصل. خب حالا از خودشون که اصل است ناامیدن، میموند شفاعت، اینا به دنبال ها اولای شفعا اونا بودن، اینا هم که سراب بود، و زل عنهم ما کان و یفترون، فریه گمه دیگه، یعنی یه چیزی را که نیست انسان به دیگری اسناد بده، این روحن سراب است. تعویل این فریه اون وقت ظهور میکند. خب تعویل سراب چه ظهور میکند؟ فلما جاءه لم یجده شیئا، اون وقت ظهور میکند که سراب چیه؟ فوجده لم یجده شیئا. در اون حال چون فریه است، این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. یه وقت از پیامد که زل انهم ما کانو یدعون ما کانو یعبدون، این برهان میخواد. چرا زله؟ دلیلش این است که این است باطل بود. اما اگر فرموده باشد و زل عنها ما کانو یفترون، این برهان نمیخواد، این تعلیق حکم بر وصف است، مشعر به علیت است. یه وقت است که به ما میگوین این شخصی که به دنبال آب میرفت به جایی نرسید، این جای سوال باز است، میگیم چرا به جای نرسید؟ و جواب میدن به این که این آب نما را آب خیال کرده و مقانه میشه. ولی از اول اگر تعلیق حکم بر وس بود، به ما بگن کسی به دنبال سراب رفت و به جای نرسید، ما کسی سوال نمی کنی، چون میدونیم سراب آب نماست و آب نیست. این و زل عنهم ما کانوا یفترون از این سنخ است. فریه یعنی امر باطل. الف اگر به با ارتباط ندارد، کسی بگوید این الف مال باست، این خبر دروغ میشه فریه. اگر زید این حرف را نزد، کسی این حرف را به زید اسناد بدهد، میشه فریه، مطابق واقعی نیست، واقعیت هم ندارد. اسناد ربوبیت و اسنام و اوسام فریه است. اثبات شریک برای الله فریه است. فریه یعنی امر باطل. یه امر باطل خب گمه دیگه، دیگه دلیل نمیخواد. لذا تعلیق حکم بر وصف است و مشعر به علیت است، برهان نمی طلبد. و ذل عنه ما کانو یفترو. دیگه درباره تعویل بحث جدایی نیست، حالا اگر به مناسبت هایی مطرح شد اون وقت ممکنه بازگو بشود. این سوالاتی هم که اینجا شده است ممکنه انشاءالله بخواست خدا در طی بحث ها بازگو بشه. اما را آیه 54، ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حفیثا و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بامره الا له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین ادعوا ربكم تذرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين. قبل از اینکه دستور عبادی یا اخلاقی یا حقوقی صادر بفرماید، منشأ دستورات اخلاقی را، منشأ این باید و نباید را که اون بود و نبوده است ذکر میکند. یه نظام تکوین را اول بازگو میکند که عالم و آدم مربوب و مخلوق الله هم. اونگاه نتیجه گیری میکند چون عالم و آدم مخلوق خدایان، مربوب خدایان، پس شما کمالتون را از او طلب بکنی، با او پیوند داشته باشی. چون مجموعه آسمان و زمین را خدا آفرید، این یک، این کانه تامه اونا، و این مجموعه را او می پروراند، این کانه ناقصه، این دو، هم او خالق است همون رب است که علا له الخلق و الامر او هر چیزی را آفرید و هر چیزی را می پروراند. بنابراین اد او رب بکم تذرم و خفیه، شما هم مخلوق اوی هم مربوب اوی، چه اینکه کل جهان هم مخلوق اوست هم مربوب اوست. جهان دین دارد، شما هم دین داشته باشید. جهان از کی فیض می گیرد؟ تحت تدبیر کیست؟ حرف کی رو میشنود؟ امر کی رو اطاعت میکنه؟ شما میتونین باشی. خب ان ربکم که با ربوبیت کار داره، چون مشکل وثنیین، مشکل وثنیین همون ربوبیت بود، توحید ربوبی بود، وگرنه این که ذات اقدس اله واجب الوجود است اونا قبول داشتن، و ذات اقدس اله خالق کل است اینا هم قبول داشتن، و ذات اقدس اله رب الارباب است، رب العالمین است، رب کل است، او را هم قبول دارن. اما ارباب جزئی برای اونا حل نشد. حالا زمین رو کی اداره میکنه؟ روزی رو کی اداره میکنه؟ انسان رو کی اداره میکنه؟ اینها ارباب جزئی برای اونا حل نشده بود، برای اینها اصنام و اوسامی قائل بودن. لذا در بخشای توحید خالق اینا مشکل نداشتن و خدا فرمود لئن سألتم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، چون که در بخشای ربوبی مطلق هم اینا مشکل ندارن، برای اینکه اینها در حلیه سوره مبارکه یونس هست که اینا میپذیرن که کل جهان را خدا دارد اداره می کند. این در آیه سوم به بعد سوره یونس این است: ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلکم الله ربکم فاعبدوه افلا تذکرون. بعد فهمد به این که اگر از اینا سوال بکنید که این مجموعه را کی اداره می کند، اونا میپذیرن که مجموعه را الله اداره می کند، یعنی رب العالمین، خدایی که مجموعه جهان را اداره می کند مورد اعتقاد و باور وثنیین هم بود. اما برای ربوبیت های جزئی اینها مشکل داشتن. در قرآن کریم کلی و جزئی را در تحت ربوبیت خدا می داند. بعد اونگاه می فهمد به این که علی الله الخلق و مرعم. یه بیان سیدنا الاستاد رضوان الله علیه دارن که منظور از این امر آیا بنه فرمان روایی است یا نه منظور از این امر آرم امر است. ظاهر آیه امر به معنای فرمان روایی را یقینا میگیرد، ولی فرمایش ایشون این است که امر به اصطلاح قرآن کریم اون امر ملکوتی است که انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. هر جا سخن از امر در نظام تکوین به میون آمده اون امر ملکوتی است. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، چون انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اگر امر به اصطلاح قرآن اون امر ملکوتی است و اگر اولیای الهی مردم را به امر خدا دعوت می کنند یهدون به امرنا، ایشون از زمیمه این آیات نسبت به هم بهره می گیرند که امر در اصطلاح قرآن امر ملکوتی است. یک، اولیای الهی برابر با اون دعوت ها به هدایت های ملکوتی و باطنی دلهای مردم را هدایت می کنند. دو، و این که فرمود و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه یا جعلناهم ائمه یدعون به امرنا لما صبروا، از جام نتیجه میگیرن که اون پیوند ملکوتی اولیای الهی باعث نیل اینها به این مقام ها شده. سه، قهرن علی الله الخلق والامر هم به همین روار معنا میکنن، یعنی عالم خلق و عالم امر، یعنی عالم مجرد و عالم معنا هر دو مال خداست. چهار، ببینیم آیا علی الله الخلق والامر خصوصی این معنا رو میگن که ایشون میفرماید یا نه امر هم میتواند به معنای فرمان روایی باشد هم به معنای ملکوت. والحمدلله.